در صبحانه با خبر امروز، متهم شدن گروه‌های نزدیک به حکومت ایران به دست داشتن در ترور نافرجام نخست وزیر عراق. فرمانده قدس سپاه پاسداران به عراق سفر کرد. اعلام 3 شرط ایران برای احیای برجام. تهران خواستار برداشتن تحریم‌ها و عدم خروج دوباره آمریکا از توافق احتمالی شد.
وقتی پاک و پاکیزه باشد جامعه را با نشاط و پویا می‌بینیم.
از انتصابات بحث برانگیز تا مواضع تند در قبال تولیدات سینمای ایران، نگاهی به عملکرد وزیر ارشاد دولت رئیسی. نگاهی به نمایشگاه خودروهای آلمانی در مونیخ، از اتومبیل‌های هوشمند و برقی گرفته تا خودروهای کلاسیک در معرض دید علاقه‌مندان. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در 1 ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. ملتهب تر شدن فضای سیاسی عراق پس از ترور نافرجام نخست وزیر این کشور به افزایش تماس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با بغداد انجام میده. همزمان با انتشار خبرها از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق، در پی این تحولات نخست وزیر عراق میگوید که بغداد عامل ترور نافرجام را میشناسد و مجازاتش خواهد کرد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش شده که دست کم یکی از گروه‌های حمایت شده از سوی جمهوری اسلامی در پشت عملیات ترور نافرجام نخست وزیر عراق ایستاده. جزئیات بیشتر با ایلیا جزایری.
تشدید التهاب سیاسی و امنیتی در عراق، عملیات ترور نافرجام نخست وزیر عراق که با حمله به محل اقامتش در منطقه حفاظت شده سبز بغداد صورت گرفت، همچنان بر صحنه سیاسی و امنیتی این کشور سایه افکنده است. حمله ای که منزل من در معرض آن قرار گرفت، حمله ای بزدلانه بود. این حمله نشانه ای از شجاعت نداشت و بیانگر عراقی ها و ارادهشان نیست. یک روز پس از برگزاری جلسه امنیتی به ریاست الکاظمی برای بررسی ابعاد حادثه و تشکیل کمیته تحقیق، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حمله بامداد یکشنبه به منزل نخست وزیر عراق توسط دست کم یکی از گروه های مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران انجام شده. این گزارش را خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی و 3 منبع نزدیک به گروه‌های شبه نظامی شیعی گزارش داده است. بنابر این گزارش، گروه کتائب حزب الله که احتمالاً گروه اصحاب اهل حق آن را همراهی می‌کرده، این عملیات را انجام داده است.
سوف نستمر والبحث عن الجنات عن الجريمة.
به جستجو به دنبال عاملان این جنایت حمله به منزل نخست وزیر ادامه خواهیم داد. ما به خوبی میشناسیمشان و به طور حتم دستمان به آنها خواهد رسید. پیشتر ویدیویی منتشر شده بود که قیصل خزعلی، رهبر گروه اصحاب اهل حق، را در حال تهدید مصطفی الکاظمی نشان میداد. کتائب حزب الله هم در کانال تلگرامی خود ماجرای ترور نافرجام نخست وزیر عراق را به سخره گرفت، در حالی که هواداران هشت شعبی طرفهای دیگر را متهم می‌کنند.
این بازی آمریکایی اسرائیلیه. خونه نخست وزیر را زدن تا هشت شعبی را متهم کنند.
همزمان خبرهایی از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به عراق منتشر شده. برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که قاآنی ابتدا با نخست وزیر عراق و سپس با سران گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت تهران دیدار کرده. دیدارهایی که بنابر این گزارش‌ها به منظور آرام کردن اوضاع صورت می‌گیرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که قاآنی در این سفر تأکید کرده جمهوری اسلامی یا گروه‌های تحت حمایتش عامل حمله به منزل نخست وزیر عراق نبوده‌اند. ایران در مواضع رسمی ترور نافرجام نخست وزیر عراق را محکوم کرد.
در تماس دیروز تلفنی آقای دکتر امیر عبداللهیان با آقای فؤاد حسین، اتفاقا این موضوع بحث شد که ما همه باید کمک بکنیم که مسببین و عاملین و عامرین این ماجرا پیدا بشد. مسیر ثبات عراق از همین مسیر همکاری ها میگذره و حکومت قانون.
ترور نافرجام نخست وزیر عراق دو روز پس از درگیری میان هواداران گروه های تحت حمایت ایران با نیروهای امنیتی در بغداد صورت گرفت که تعدادی کشته و زخمی بر جای گذاشت. گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق بیش از 80% کرسی‌های خود را از دست دادند. آنها کمیسیون انتخابات را متهم به تقلب کرده و ضمن تحسن و تظاهرات خواستار تغییر نتایج انتخابات هستند. ایالات متحده آمادگی خود را برای کمک به عراق در تحقیقات درباره ترور نافرجام الکاظمی اعلام کرد، تروری که بار دیگر توانایی عراق را برای عبور از یک بحران دیگر در بوته آزمایش قرار داده. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مسعود الفک همراه ماست، کارشناس امور خاورمیانه مقیم دبی. آقای الفک، اگر همان گونه که خبرگزاری رویترز گزارش داده گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی عامل ترور نافرجام نخست وزیر عراق باشند، این خبر در صورت اثبات چه تأثیری بر تحولات عراق خواهد داشت؟
بدون شک هنوز از لحاظ به طور رسمی دولت عراق اعلام نکرده که چه کسی در ورای این رویداد هست. در این حالت نمیشه که حکم مطلق صادر کرد، باید منتظر بود تا الکاظمی اعلام بکنه. خودش گفته که میدونه که چه کسانی در ورای این حمله قرار دارن و تأکید کرده که در موقع مناسب اعلام خواهد کرد و نامها را مطرح خواهد کرد. شاید الکاظمی سعیش در این هست که پیش از تشکیل پارلمان عراق بتونه مانورهای سیاسی خودش رو بده تا بتونه برای بار دیگر هم به عنوان نخست وزیر عراق انتخاب بشه، چون ما میدونیم اکثر این فشارها در واقع به این منظور صورت گرفته تا مانع کاندیدا شدن دوباره الکاظمی برای ریاست دولت هست، به طور که حتی طرف برنده که همون ائتلاف مقتدای صدر باشه که معروف به ائتلاف السائرون هست، معلوم است که 100% بخواد که کاظمی دوباره بر سر قدرت باشه. منتظر سائرون منتظر هستن که ببینن اوضاع به کدوم طرف پیش میره. بعضی وقتا نمیشه روی موضع‌گیری های مقتدای صدر زیاد حساب کرد، میتونه در آخرین لحظه تغییر موضع بده و وارد یک همپیمانی با ائتلاف دیگه بشه و یکی از افراد نزدیک به خودش رو به عنوان نخست وزیر کاندیدا بکنه. در نتیجه این احتمال اینکه مثلا گروه های متحد ایران دست به این کار زده باشن خیلی وارد هست. حتی قبل از اینکه امروز از طریق خبرگزاری رویترز اعلام بشه، تمام پیشبینی ها به همین جهت بود که گروه های متحد ایران در واقع خواستار اون نیستن که الکاظمی برای بار دیگه نخست وزیر بشه و در نتیجه دست به هر اقدامی خواهند زد تا جلوی کاندید شدن دوباره او را بگیرن و منتظر هستن که خود الکاظمی شخصا اعلام بکنه که نمیخواد برای یک دوره دیگه نخست وزیر عراق بشه. اما موضعی که الکاظمی گرفت نشون میده که هنوز بر موضع خودش پافشاری میکنه و هنوز هم آمادگی اون رو داره که اعلام بکنه خواستار ریاست دولت در مرحله آینده خواهد بود.
شرایط به هر حال وقتی که به نوعی پای ایران هم در میان هست هنوز به اثبات نرسیده، دلیل سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به عراق چیست؟
خب ببینید، تمام گروه هایی که دست به تظاهرات زده بودن و تمام جریان هایی که در حقیقت انتخابات رو مورد شک و تردید قرار دادن و گفتن که این انتخابات انتخاب سالمی نبوده، در اون تقلب صورت گرفته، گروه هایی هستن که متحد ایران هستن. حزب الله عراق، عصائب اهل الحق، اینها متحدان نزدیک ایران هستن، هرچند که حزب الله عراق بیشتر متحد ایران هست و شاید اصائب از استقلال بیشتری نسبت به حزب الله برخوردار باشه. اما در نهایت منافع اینها در این مسئله هست که بتونن سهمی در دولت عراق در دولت آینده داشته باشن. اما حضور آقای قاآنی در بغداد برای این هست که ما میدونیم مردم عراق، اکثریت مردم عراق از دخالت شبه نظامیان در وضعیت سیاسی ناراضی هستند و یکی از دلایل این که اکثریت عراقی ها هم در انتخابات شرکت نکردند چون هیچ تغییری در نقشه سیاسی ائتلاف ها ندیدن. این یکی از دلایل اصلی بود. شما که میدونید در حدود 41% فقط از عراقی ها در انتخابات شرکت کردند. در نتیجه وجود آقای در عراق به این دلیله که بخواد بگه که ما از وحدت ملی عراق، از روند سیاسی دموکراتیک عراق حمایت میکنیم و مخالف اون نیستیم. بله. اما در این حال در ملاقات با الکاظمی حرفی رو زد آقای قاآنی که قابل توجه هست. ایشون گفت که باید
زمانمون خیلی کوتاه
در نظر گرفته بشه.
مسعود الفک همراه ما بود، کارشناس امور خاورمیانه مقیم دبی.
متشکرم.
ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ایالات متحده باید تضمین دهد در صورت موفقیت مذاکرات احیای برجام واشنگتن دوباره از این توافق خارج نخواهد شد. مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا که پس از انتخاب ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران متوقف شد، قرار است 8 آذر ماه از سر گرفته شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت رفع کامل تحریم‌ها یکی از شرط‌هایی است که تا اجرایی نشود گفتگوهای وین به نتیجه نخواهد رسید. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که رفع تحریم‌ها منوط به بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش است. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تهران می‌گوید برای احیای برجام پیش شرط‌هایی دارد. هم برای آمریکا و هم برای اعضای اروپای برجام و حتی اتریش میزبان گفتگوها.
ایالات متحده مسیرش برای بازگشت به برجام روشنه. 1. باید
3 شرط اصلی دولت تازه ایران برای دولت جو بایدن دیروز محور اصلی نشست خبری سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران بود. تنها چند هفته به آغاز مذاکره های احیای برجام در وین، ایران از آمریکا خواسته که تخلف از قطعنامه 2231 را بپذیرد، همه تحریم ها را لغو کند و تضمین دهد که دیگر از برجام خارج نخواهد شد. در 6 دور مذاکره های احیای برجام که دولت پیشین ایران در آن شرکت داشت، حتی پیشنویسایی برای بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات برجامی خود تهیه شده بود. روندی که آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای 6 سال پیش با ایران بر آن تاکید می‌کند. بازگشت همزمان دو طرف به تعهدات خود. اما تیم سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران می‌گوید یا در همه چیز توافق داریم یا در هیچ چیز. اما این تنها مواردی نیست که تهران خواستار آن شده. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که در روزهای گذشته با شماری از همتایان خود در کشورهای عضو برجام تلفنی گفتگو کرده، پیش شرط‌هایی هم برای اروپا گذاشته، از جمله عادی سازی روابط تجاری با ایران. حسین امیرعبداللهیان حتی در این میان بریتانیا را تحت فشار گذاشته که بدهی‌اش را در رابطه با خرید تانک‌های چیفتن که قرار بود پیش از انقلاب تحویل تهران داده شود پرداخت کند.
تأکید کردم بدهی دیرینه انگلیس به ایران باز پرداخت شود. در خصوص گفتگوهای وین بر بازگشت دیگر طرفها به اجرای کامل تعهدات، رفع تمامی تحریمها و راستی‌آزمایی و ارائه تضمین تأکید کردم.
تهران میگوید اعضای اروپای برجام و اتریش که نشستای احیای این توافق را میزبانی کرده، بر اساس این توافق روابط تجاری خود را با ایران از سر بگیرند. آنچه که به نظر میرسد تا جامعه عمل نپوشد، تهران نه با احیای برجام توافق خواهد کرد و نه از فعالیت‌های هسته‌ای مغایر با این توافق، از جمله غنی‌سازی‌های 60% اورانیوم دست خواهد کشید. حالا قرار است پس از ماه‌ها انتظار تهران با قدرت‌های جهانی از 8 آذر بر سر میز مذاکره در وین بنشیند. ایران میگوید پیشرفت در این گفتگوها منوط به اجرای شرط‌های این کشور است و برای رایزنی در این باره علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در این مذاکره ها هم در هفته جاری به پایتخت‌های سه طرف اروپایی توافق هسته‌ای سفر خواهد کرد. گرچه روسیه و چین از مواضع ایران حمایت می‌کنند، اما مقام‌های کاخ سفید به ایران هشدار دادند که اگر با تقاضاهای تازه به وین بیاید، ممکن است فرصت احیای برجام از دست برود. با این حال برخی از کشورهای غربی از جمله اتریش بر این باورند که دستیابی به توافقی ناقص بر سر مهار برنامه هسته‌ای ایران بهتر از عدم توافق است. گرچه ایالات متحده پیشتر گفته بود در صورت شکست این مذاکره ها گزینه‌های دیگری حتی نظامی روی میز خواهد بود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، ایران در مورد احیای برجام سه شرط برای طرف آمریکایی گذاشته. این چه پیامی برای دیگر طرف‌های برجام داره؟
با سلام. اگر بخوایم خیلی مختصر به این سوال جواب بدیم، باید بگیم که باید منتظر یک سری مباحث طولانی و اغلب بدون منطق در خلال مذاکرات باشیم و قطعاً طرفین مذاکرات هم یک چنین برداشتهایی خواهند داشت. با توجه به اینکه آلمان، فرانسه و بریتانیا قبلاً هم مطرح کردند که این توافق به نحوی نوشته شده که در هر مرحله هر یک از اعضا میتونن از اون خارج بشن، به نظر میاد که ایران هم که خودش این توافق رو امضا کرده متوجه یک چنین وضعیتی نبوده و یا در اون موقع براش اهمیت نداشته، در حالی که این شرایطی که الان داره مطرح میشه و اینکه رئیس جمهور بخواد تضمین بده برای همه دوره‌های آینده که هیچ کسی از اونجا خارج نشه از این برجام، رئیس جمهور آمریکا منظورم است، اینها نشان دهنده عدم آگاهی از سیستم اداره آمریکا و سیستم روابط بین الملل و چارچوب منطقی در مذاکرات بین المللی هستش. یک چارچوبه قبلا امضا شده و اگر ایران میخواد حالا در اون چارچوبه تغییر بده و مثلا شرط عدم خروج و غیره رو به صورت شرایط برجام وارد بکنه، اون وقت ممکنه بسیاری شرایط دیگر هم مطرح بشه که به هیچ وجه به نفع ایران در وضعیت فعلی نخواهد بود. عملیات به نظر میاد بیشتر جنبه بروز احساسات، نمایش و اینکه نشون بدن که دولت آقای رئیسی و وزیر وزارت خارجش متفاوت با دولت قبلی داره عمل میکنه، وگرنه راه عملی برای این شرایط من به اون صورت نمیبینم مگر اینکه موجب متوقف شدن مذاکرات بشه.
آقای روشندل، به توقف گفتگوهای برجام اشاره کردید. اسرائیل یکی از کشورهایی هستش که این خواست رو داره و همواره به دنبال مخالفت با این توافق هست. الان اعلام کرده که حملات طراحی شده نیروهای قدس علیه اهداف اسرائیلی رو در آفریقا خنثی کرده. فعالیت‌های منطقه ایران چه تأثیری بر مذاکرات خواهد داشت؟
ببینید، تا به حال نشون میده که، یعنی جریان امور اینطور به ما نشون میده که هم اسرائیل هم ایران قصد این که تنش زدایی بکنن و حداقل یک مقداری کاهش تنش نشون بدن همچنان قصدی رو ندارن و همچنان دارن به شیوه‌های مختلف به همدیگه تعرض میکنن، چه تعرض نظامی باشه چه تعرض سایبری باشه. و علاوه بر این، ما از اظهارات اسرائیلی‌ها اینطور میفهمیم که اسرائیل واکنش نظامی رو در صورت اتمی شدن ایران همچنان در برنامه خودش داره و در این حال از اینکه آمریکا داره به برجام برمیگرده دل خوشی نداره و نمیخواد این قضیه واقعا رخ بده. با وجود بر این، اگر توافقی صورت بگیره به ناچار اون رو خواهد پذیرفت. اما وقوع یک چنین رویدادهایی که شما بهش اشاره کردید از جانب ایران یا از جانب متقابلن از جانب اسرائیل مستقیما نمیتونه به تعهدات برجامی و مذاکرات برجامی تأثیر بگذاره و نتیجه اون رو تغییر بده، ولی به طور یقین اعضای کمیسیون برجام رو که اغلب تضمین امنیت اسرائیل رو در ذهن و فکر و سیاست خودشون دارن، متوجه میکنه که اینجا یک مشکل بزرگی وجود داره و باید مراقب باشن میزان امتیازاتی که ایران دریافت میکنه در حدی نباشه که اونها را هزینه بکنه در زمینه های نظامی که اخلال ایجاد بکنه در محیط منطقه‌ای و بین المللی، و این خودش یک امتیاز منفی است برای مذاکرات و برای ایران.
سپاس از جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آیسا موساد، سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل، روز گذشته مدعی شد که عملیات سپاه قدس ایران علیه شهروندان اسرائیلی را در چند کشور آفریقایی خنثا کرده. برخی رسانه‌های داخلی اسرائیل با انتشار گزارش‌هایی سپاه قدس را متهم کردند که قصد داشته تجار و گردشگران اسرائیلی را در دست کم سه کشور تانزانیا، غنا و سنگال هدف قرار دهد. این اولین باری نیست که چنین اتهاماتی از طرف مقامات اسرائیلی علیه جمهوری اسلامی مطرح می شود. یک ماه پیش هم نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که کشورش سپاه قدس را در هدف قرار دادن چند تاجر اسرائیلی در قبرس ناکام گذاشته است. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
سپاه قدس ایران و موساد، سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل. این دو نام برای مردم ایران و اسرائیل شاید بسیار آشنا باشند. همدیگر را تهدید می کنند و ویدئوهای تبلیغاتی علیه یکدیگر می سازند.
موساد و سیا و دیگر سرویس های اطلاعاتی دشمن باشد.
یکی فعالیت ها علیه کشور اسرائیل را شناسایی می کند و دیگری بازوی نظامی حکومت ایران در خارج از کشور است.
قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم.
از حمله پهپادی به کشتی های اسرائیلی گرفته.
انتظار داریم جامعه جهانی به ایران بگوید که مرتکب اشتباه بزرگی شده است. از روش ویژه خود برای انتقال پیام به ایران استفاده می‌کنی.
تا ترور محسن فخری زاده از چهره‌های پشت پرده برنامه هسته‌ای ایران که به این جنگ نیابتی دامن زد. تقابلی که معلوم نیست به کجا ختم شود.
ببینید، یه آلودگی امنیتی کشور به طور گسترده پیدا کرده. نمونه‌اش همینه، کمتر از یه سال سه تا رویداد امنیتی اتفاق افتاده. دو تا انفجار و یه ترور. با موفقیت هم کارشون انجام دادن و رفتن.
دیروز موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، اعلام کرد که عملیات سپاه قدس ایران علیه شهروندان اسرائیلی را در چند کشور آفریقایی خنثی کرده. در گزارش برخی از رسانه‌های داخل اسرائیل عنوان شده که سپاه قدس قصد داشته تجار و گردشگران اسرائیلی را در حداقل سه کشور تانزانیا، غنا و سنگال هدف قرار دهد. به گزارش کانال 12 اسرائیل، 5 نفر که همگی دارای پاسپورت آفریقایی بودند، به ظن برنامه‌ریزی حملاتی علیه گردشگران و بازرگانان اسرائیلی دستگیر شدند. موساد مدعی است که این 5 نفر در لبنان برای انجام این عملیات آموزش دیدند. این اولین بار نیست که چنین اتهاماتی از طرف مقامات اسرائیلی علیه حکومت ایران مطرح می شود. پیشتر هم ماه گذشته نخست وزیر اسرائیل حکومت ایران را به توطئه سوء قصد به جان یک بازرگان اسرائیلی قبرسی ساکن قبرس متهم کرد. بلا تکلیف ماندن مذاکرات بر سر احیای برجام و همزمان شتاب گرفتن برنامه هسته‌ای تهران، این نگرانی را به وجود آورده که جنگ نیابتی ایران و اسرائیل به رویارویی مستقیم نظامی بدل شود. مهران کریمی، رادیو فردا.
روزنامه کلید در ایران به دلیل چاپ طرحی از دست علی خامنه‌ای در حال کشیدن خط فقر لغو امتیاز شد. با وخیم شدن اوضاع اقتصادی ایران، انتقاد از نقش رهبر جمهوری اسلامی در بحران‌های اقتصادی و گسترش فقر و فساد در سال‌های اخیر افزایش یافته و در شعارهای اعتراض‌های دی ماه 96 و آبان ماه 98 نیز بخش مهمی از شعارهای معترضان درباره فساد، تبعیض و فقر بود. همین موضوع رو به بحث می‌ذاریم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، چرا موضوع فقر در ایران امنیتی است؟
موضوع فقر در واقع اون بخشیش امنیتی محسوب میشه از نظر جمهوری اسلامی که به حاشیه نشین ها مربوط میشه و اونها امکان دارن که یک حرکت اعتراضی را سازمان بدن، ولی جنبه های دیگر فقر، مثلا فقری که در روستاها هست یا فقری که در شهرهای کوچک هست، خیلی مورد توجه قرار نمیگیره چون تأثیرات سیاسی یا اجتماعی نداره از نظر مقامات حکومت. نحوه مواجهه حکومت با فقر هم متفاوت بوده. در گذشته به هر حال برخی از تحلیلگران معتقد بودند که این فقر هم خود جمهوری اسلامی میتونه ازش استفاده بکنه، هم معترضان. از دیدگاه برخی از مقامات جمهوری اسلامی اون افراد فقیر به نوعی به ایدئولوژی حکومت نزدیکتر بودند، چون که سبک زندگیشون سبک زندگی مذهبی یا نزدیک به سبک زندگی حکومت بود و همینطور احساس میشد که به هر حال میشه با پولپاشی یا اقدامات اینچنینی اونها را جذب کرد، اقدامی که دولت آقای احمدی نژاد انجام داد. اما الان در سالهای اخیر به هر حال این رویه عوض شده و گروهایی از معترضان هم گروهایی هستند که به هر حال در ساختار سیاسی فقیر محسوب میشن یا در مکانهایی زندگی میکنن که به هر حال حاشیه شهرها هستن، هرچند که در گذشته هم این موضوعات وجود داشته ولی عملا تشدید شده. اما در نهایت خیلی نه نهادهای حکومتی نه معترضان تحلیل یا مطالعه دقیقی درباره این گروه ها ندارن و بعد از اعتراضات دیماه نهادهای امنیتی دست به کار شدن و تحقیقات مختلفی را در این باره کردن که ببینن که به هر حال این معترضان چه ویژگی هایی دارن و در قبال اونها میشه چه اقداماتی را انجام داد.
آقای مهرابی، به اعتراضات اشاره کردین و حرکت اعتراضی که میتونه حاصل از فقر باشه. دو سال از اعتراضات آبان 98 میگذره، اعتراضاتی که به دلیل گرانی بنزین آغاز شد و به سرعت سراسری شد. این روزها همه، حتی مقامات داخلی، از وضعیت بد معیشتی در ایران صحبت میکنن. پیامد فقر برای حکومت جمهوری اسلامی چی میتونه باشه؟
برحال از نظر خود مقامات حکومت همین وضعیت تا میزان مشخصی قابل ادامه دادن هست و وضعیت اقتصادی فعلی برای حکومت قابل ادامه نیست، اما در نهایت فعلا هیچ برنامه‌ای هم برای برون رفت از این وضعیت وجود نداره و مشخص نیست که به هر حال مقامات میخوان با وضعیت اقتصادی و به خصوص موضوع تحریم‌ها چه بکنن. در خود حکومت هم تعداد زیادی از چهرهای نزدیک هشدار دادن که به هر حال اعتراضاتی که مثلا از طبقه فقیر آغاز بشه بسیار متفاوت هست با اعتراضات گذشته و میتونه عواقب خیلی شدیدتری داشته باشه، همونطور که در اعتراضات سال 98 مشخص شد. اما به این دلیل که این گروه معترضان خیلی یا نمایندگانی ندارن در فضای سیاسی یا اینکه در رسانه ها کمتر دیده میشن، چون به هر حال هم ادبیات خاص خودشون رو دارن، ویژگی های خاص خودشون رو دارن یا نمایندگان خاص خودشون رو دارن، این که نه کمتر هم به رسانه ها یا مجموعه سیاسی داخل حکومت را پیدا میکنن هم به مجموعه های خارج حکومت. برای همین خیلی تحلیل ها درباره اونها دقیق نیست و خود حکومت هرچند که هشدار میده درباره وضعیت فقر، ولی میشه گفت که فعلا جدی نگرفته امکان اعتراضات بعدی رو و فکر میکنه مثلا با اون عدالت توزیعی یا پول پاشی یا همین سفرهای استانی میتونه اینها رو کنترل بکنه و به هر حال در و احساس میکنه که سرکوب هم به حدی بوده که دیگه اعتراضاتی آغاز نمیشه. برای همین میشه گفت که در مجموعش تحلیلی در این باره وجود نداره در حکومت.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. اما اظهارات انتقادی محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد، در مورد محتوای فیلم‌های ایرانی با واکنش‌های مختلفی از سوی سینماگران مواجه شده است. پیشتر آقای اسماعیلی در برنامه پیشنهادیش به مجلس به شدت به حوزه‌های مختلف هنری از جمله سینما تاخته بود. مهدی تاخباز گزارش می‌دهد.
من حاضر نیستم مثلا یه فیلمی رو با خانواده‌ام برم ببینم. چطور میتونم رضایت بدم مردم ما برن این رو ببینن؟ خب من دچار مشکل وای میسم. من واقعا به دوستان
صحبت های محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی در مورد فیلم های سینمایی و تاکیدش بر لزوم اصلاح در رویه فیلمسازی در ایران، حرف هایی که البته واکنش های تندی را از سوی برخی سینماگران به دنبال داشت و آقای اسماعیلی در کمتر از 24 ساعت با عقب نشینی از موضعش در توییتی سینمای ایران را نجیب توصیف کرد.
فرهنگ یک مقوله.
پیشتر هم البته محمد مهدی اسماعیلی در برنامه 83 صفحه‌ایش به مجلس برای تصدی مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد به شدت به همه حوزه‌های هنری از جمله سینما تاخته بود. او وزارت ارشاد را متهم به تولید فیلم‌های به توصیف او ضد ارزش، غیر انقلابی و غیر اخلاقی کرده و از عدم اتخاذ موضع شفاف و برخورد در برابر فعالیت محکومین امنیتی و چهره‌های سینمایی همسو با اهداف به گفته او دشمنان انتقاد کرده بود. این گونه اظهارات و موضع‌گیری‌های وزیر ارشاد در قبال تولیدات سینمای ایران همزمان شده با انتصابات بحث‌انگیزش در شوراها و نهادهای مختلف اجرایی و نظارتی. آقای اسماعیلی چند روز پیش اعضای شورای صدور پروانه ساخت را معرفی کرد. در این شورا افرادی مانند علیرضا معاف، فردی که در کارنامه‌اش تبیین نظرات محمد تقی مصباح به چشم می‌خورد، به همراه سعید مستغاثی از منتقدان سینمایی نزدیک به جریان‌های امنیتی حضور دارند. همچنین یکی دیگر از اقدامات انتقاد برانگیز وزیر ارشاد پس از شروع فعالیتش، انتصاب هیئت امنای بنیاد فارابی و انتخاب ترکیبی نامرتبط به سینما بود. از مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد تا علی عسکری معاون ستاد اجرایی فرمان امام و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی.
آقای اوجی و حوزه وزارت نه، ما میخوایم در هیئت امناست، این بعد هیئت مدیره داره، مدیر عامل داره، اینا که شخصیت های سینمایی هستن. من یکی از شخصیت های مطرح سینمایی کشور گذاشتم رئیس سازمان سینمایی. تمام این انتصابات بنده رو نگاه کنید، همشون جزء افراد برجسته حوزه خودشون بودن.
وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در حالی از محمد خزائی، فرد منتسبش در سمت ریاست سازمان سینمایی، به عنوان چهره مطرح سینمای ایران یاد می‌کند که او در طول سالهای فعالیتش تنها 9 فیلم سینمایی را با حمایت ارگان‌های دولتی و امنیتی تهیه کرده است. از جمله فیلم امنیتی قلاده‌های طلا با موضوع اعتراضات سال 88 و همچنین فیلم‌های به وقت شام ابراهیم حاتمی کیا و امپراتور جهنم ساخته پرویز شیخ‌تادی. حملات پی در پی محمد مهدی اسماعیلی به مضامین فیلم‌های ایرانی در حالی صورت می‌گیرد که سیاست‌های بسته وزارت ارشاد در سال‌های اخیر با انتقادات فراوانی روبرو بوده. در عوض آنچه در سینما در این چند سال پررنگ شده، ورود گسترده نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات گرفته تا سپاه برای ساخت فیلم‌هایی با مضامین مورد پسند این نهادها بوده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما با کاهش محدودیت‌ها برای مهار ویروس کرونا در کشورهای مختلف، شمار مبتلایان به این ویروس در سراسر جهان به نزدیک 250 میلیون تن رسید. همراه میشیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای دکتر، گمان می‌رفت که به خاطر واکسیناسیون گسترده در شماری از کشورها آمارها بالا نره. الان در اروپا هر 4 روز 1 میلیون نفر مبتلا میشن. چه چشم‌اندازی برای این بیماری وجود داره؟
با درود. متاسفانه خب شرایط طوری هست که ما بخش عظیمی از مردم رو هنوز واکسینه نشده داریم و این میتونه به هر حال یه پتانسیلی برای ابتلا مجدد باشه. با تغییر هوا و این که به تدریج مردم دارن در فضاهای بسته بیشتر حضور پیدا میکنن و اون تهویه تابستونی و باز بودن در پنجره‌ها کم کم از بین میره، و از طرفی ما بخش بزرگی از جامعه، حدود 20% کودکانی رو داریم که اینها هنوز واکسیناسیونشون اونچنان درصد بالایی رو مورد توجه قرار نداده و همینها ناقلینی هستند که میتونن حتی بدون علامت باعث این افزایش تدریجی و افزایش آمار مبتلایان بشن. خوشبختانه در این دوره تفاوتی که با دوره‌های بعد داره، به نسبتی که تعداد مبتلایان بالا میره به اون نسبت تعداد فوت شدگان و عوارض ناشی از بیماری رو ما نداریم و این به هر حال جای خوشبختی است و نشون میده که اگرچه واکسیناسیون باید در مقیاس بسیار بالایی باشه که بتونه از گردش ویروس جلوگیری بکنه، اما در همین مقدار هم حداقل در مقدار بستری و مرگ و میر میتونه تأثیرات خیلی خوبی داشته باشه.
بله، همطور که شما هم اشاره کردید بخش بزرگی هنوز واکسن نشدن، آنطور که مشخصه نیمی از جهان هنوز واکسیناسیون رو انجام ندادن. آقای دکتر، در حال حاضر اما بحث دوز سوم یا دوز یادآور مطرح است در کشورهایی که به هر حال دوز اول و دوم رو پشت سر گذاشتن. همچنین قرص ضد کرونا هم در بریتانیا مجوز گرفته. آیا اینها میتونه جلوی جهش دوباره کرونا رو در آستانه فصل زمستون بگیره؟
جهش رو تنها در مواردی ما میتونیم در واقع انتظار داشته باشیم که دیگه اتفاق نیفته، که واکسیناسیون به اون حدی برسه و بیشتر از حدود 80% در کل جوامع دنیا برسه که ویروس گردش نکنه و مانع جهش های جدید بشیم. اما اینایی که شما فرمودید نکات بسیار مثبتی هست و در واقع نویدی هست برای این که ما عوارض ناشی از بیماری و همچنین مرگ و میر ناشی از اون رو کمتر داشته باشیم. در این شرایط میشه امیدوار بود که اگر هم عده‌ای به دلایل مختلف هنوز نتونستن واکسن رو دریافت بکنن، باز از لحاظ درمان ما پیشرفت‌هایی داشتیم که در حدود 90% بعضی از این داروهایی که حالا در اروپا مورد تایید قرار گرفته و یا دارویی که در امریکا در حال بررسی هست و به زودی مورد تایید قرار خواهد گرفت، قرص خوراکی توسط شرکت فایزر ساخته شده، اینها نویدی هست برای این که دیگه ما اون موجهای مرگ و میر و در واقع ما مرگ و میرهای ناشی از بیماری رو حتی در صورت بروز موجهای آتی و گرفتاری های آتی نداشته باشیم. البته در کشورهایی که پیشبینی های لازم رو کردن، این داروها رو پیش خرید کردن و شرایط رو آماده مهیا نگه داشتن برای اینکه اگر عارضه‌ای پیش بیاد بتونن به سرعت باهاش مقابله بکنن.
آقای دکتر، بحث دوز سوم مطرح هنوز و اینکه این سوال پیش میاد، حالا این دوز یادآور یا دوز سوم هم تجویز میکنن، ولی تا کی، تا چند وقت باید این واکسن رو زد؟ آیا مثل واکسنی مثل آنفولانزا این واکسنی میشه که هر سال باید همه تزریق کنن یا عده‌ای باید این رو بگیرن این واکسن رو؟ آیا پیشبینی وجود داره که تا چند بار باید واکسن کرونا رو زد؟
به نظر میرسه حداقل طی سالهای آینده ما هنوز برنامه واکسیناسیون رو مثل بیماری‌های مثل سرخجه، سرخک، آنفولانزایی که شما اشاره فرمودید داشته باشیم. هرچند دیگه موجهای جدید بیماری دیگه اون نهایت مرگ و میر رو نخواهد داشت مثل قبلا، ولی از سال آینده و پیشبینی میشه در حدود 10 یا 12 ماه آینده دیگه بیماری به صورت منطقه‌ای و فصلی بروز بکنه، ولی همچنان مسئله واکسیناسیون در جریان خواهد بود و دوز سوم در بعضی موارد مثل واکسن سینوفارم جزوی از هنوز مراحل واکسیناسیون اولیه است و یادآورهایی هم که در مورد واکسن‌های دیگه داره تزریق میشه به نظر میرسه هنوز ادامه داشته باشه تا زمانی که کاملاً اگر امکانش وجود داشته باشه بیماری ریشه‌کن بشه و اصلاً دیگه ویروسی در گردش وجود نداشته باشه.
امیدوارم که اون تاریخ به زودی باشه. آقای دکتر، محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
اما موزه بریتانیا در لندن بیش از 100 اثر از کاتسوشیکا هوکاسای، هنرمند مشهور ژاپنی، به نمایش گذاشته که پیش از این در یک مجموعه خصوصی پنهان بودند. هوکاسای این آثار را برای یک کتاب با سبک دایره المعارف خلق کرده بود، کتابی که هرگز به چاپ نرسید. موزه بریتانیا این آثار را در سال 2019 میلادی خریداری کرد.
موزه بریتانیا در لندن به میزبانی آثاری فراموش شده از هوکوسای رفته است. بیش از 100 اثر از کاتسوشیکا هوکوسای، هنرمند مشهور ژاپنی، برای اولین بار در این موزه به نمایش گذاشته شده اند. حالا بازدید کنندگان فرصت دارند از نسخه های اصلی این طراحی های مرکبی که پیش از این در یک مجموعه خصوصی پنهان بودند دیدن کنند. آثار فراوانی از هوکوسای باقی مانده که شامل چاپ، نقاشی و حدود 270 کتاب مصور است. معمولا نسخه های اصلی آثار او که در ساخت کلیشه های چوبی برای چاپ مصرف می شدند از بین می رفتند. مشهورترین اثرش موج بزرگ از جمله این آثار است. هوکوسای این مجموعه نادر از 103 اثر را نیز برای یک کتاب با سبک دایره المعارف و به نام کتاب بزرگ مصور همه چیز خلق کرده بود. اما از آنجایی که این کتاب هرگز به چاپ نرسید، نسخه های اصلی این طراحی ها سالم ماندند.
There is something about sort of sharing great powers.
به اشتراک گذاشتن توانایی های ویژه به نفع عموم مردم برای هوکوسای خوشایند بود. اون هنرمند فوق العاده ای بود. میتونست هر کاری انجام بده ولی با ابزاری کار میکرد که در دسترس همه باشه. آثارش رو جوری منتشر میکرد که مثل دستورالعمل طراحی بودن. در طول زندگیش تا سالهای آخر عمرش دانشش رو با بقیه به اشتراک میذاشت. داستان اثر جالبه و در این حال به نظر میرسه باستابی از علایق خود هوکوسای هم هست.
از آنجایی که آثار به نمایش درآمده در یک مجموعه خصوصی پنهان بودند، افراد معدودی از وجود آنها مطلع بودند. بعد از به حراج گذاشتن این آثار، در سال 2019 میلادی موزه بریتانیا آنها را تهیه کرد. این مجموعه بر سه موضوع کلی متمرکز است: جهان طبیعی، هند بودایی و چین باستان. طراحی‌های هوکوسای از اژدها و دیگر موجودات افسانه‌ای تخیل چشمگیر او را نشان می‌دهد.
He had been on the whole moving away from books and illustrations.
هوکوسای اون زمان از تصویرسازی و کتاب‌ها داشت فاصله می‌گرفت. پس حتماً چیزی راجع به این پروژه نظرش رو جلب کرده بود که برای چندین سال روش کار کرد. سالهای آخر عمرش بود و مهارت بالای خودش رو در استفاده از قلمو در اون به کار برد. بعضی از جزئیات این آثار فوق‌العاده هستند و روح، انرژی و شوخ طبعی اون رو نشون میدن.
هوکوسای در سال 1760 میلادی متولد شد و در 1849 میلادی درگذشت. در آن دوره به دستور دولت وقت ژاپن، مردم عادی از ترک خاک کشور منع شده بودند و این مجموعه به نوعی تصور هوکوسای از دنیای بیرون از ژاپن را نشان می‌دهد. گمان می‌رود او از دهه 20 تا اواخر عمرش در دهه 40 قرن 19 میلادی روی طراحی‌های متعلق به این کتاب مصور کار کرد. این نمایشگاه تا اوایل سال 2022 میلادی ادامه دارد.
بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به دلیل نداشتن کت و شلوار در مراسم معرفی برترین‌های جهان غایب بودند. در این باره همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، برای تیم ایران در امارات چه اتفاقی افتاده که چنین مراسم مهمی رو از دست داده؟
درود رویا. متاسفانه هر دم از این باغ بری میرسد. جالبه که تیم فوتبال ساحلی ایران اعتبار جهانی داره، در همین رقابت‌ها هم فوق‌العاده ظاهر شده و اصلا در همه رقابت‌های بین‌المللی رسمی در پایان مسابقات مهمانی خداحافظی با لباس رسمی اعضای شرکت کننده تیم‌های مختلف برگزار میشه، چه برسه به این که مراسمی با این اعتبار، یعنی گالای فوتبال ساحلی برای معرفی برترین های جهان، که متاسفانه برای اعضای تیم ملی ایران کت و شلوار رسمی تهیه نشده بود. اگه برگردیم تاریخ ورزش ایران، حتی 80 سال پیش هم تیم ها می رفتن مثلا به ترکیه یا عراق مسابقه می دادن، کاملا آراسته با کت و شلوار رسمی اعزام می شدن، ولی این اتفاق اینجا نیفتاده. و البته مسئول کمیته فوتبال ساحلی، سرپرست تیم و سرمربی تیم، کت و شلوار داشتن که رنگارنگ بوده، اونا رفتن در مراسم حاضر شدن. فراموش نکنیم که ورزش در نظام جمهوری اسلامی، حتی تجربه المپیک بارسلون که بوکسور ایران علی اصغر کاظمی بدون دستکش رفته بود داخل رینگ و میگفت من دستکش ندارم ولی باید مسابقه بدم، به هر حال اینها ثبت شده در تاریخ تأسف‌بار مدیریت ورزشی کشورمون.
مرسی. در روزهای گذشته درباره مشکلات و محدودیت‌های تیم ملی بسکتبال زنان ایران صحبت کردیم، اما درباره ترکیب این تیم هم انتقاداتی مطرح شده و گفته میشه که حق برخی از بازیکنان شایسته پایمال شده. موضوع از چه قراره؟
مهمترین موضوع برمیگرده به معاونت زنان فدراسیون بسکتبال که دخترش اصل پورحیدری بدون اینکه به زعم کارشناسان بسکتبال در حد تیم ملی باشه و اصلا افتخارات ورزشی او بیشتر در رشته گلف به دست اومده، مدت هم خارج از کشور بوده و در پست او بازیکنان بهتری هست، در ترکیب تیم قرار گرفته و خب طی 11 دقیقه‌ای هم که مقابل لبنان بازی کرد امتیازی به دست نیاورد. مژگان خدادادی از جمله ملی پوشانیه که واکنش نشون داده در اینستاگرام، در تیم آبادان نفت آبادان بازی میکنه. همچنین ناهید اسدی، او هم میتونست بازیکن مناسبی برای این پست باشه. انتقادها زیاد بوده، همچنین برای انتخاب خود سرمربی تیم ملی هم این مسائل مطرح شده که اگر که کمی با دقت بیشتری ترکیب تیم انتخاب میشد طبیعتاً ایران به لبنان نمیباخت.
و علیرضا فیروزجا، شطرنج باز ایرانی که برای فرانسه بازی میکنه، در مسابقات معتبر گراند سوئیس به قهرمانی رسید. اهمیت این قهرمانی چیه مهدی؟
واقعا باز هم افسوس و صد حیف که علیرضا فیروزجا به خاطر دخالت سیاست در ورزش در جمهوری اسلامی از ایران رفت. نابغه نوجوان شطرنج دنیا به جمع با این قهرمانی در سوئیس به جمع کاندیداهای مبارزه با قهرمان جهان اضافه شد، چون شطرنج اینجوریه که یک نفر قهرمان دنیاست، ماگنوس کارلسن نروژی، و بعد هشتای برتر انتخاب میشن با هم بازی میکنن که حریف او بشن. فیروزجا الان تونست به این جمع برسه و در رنگ جهانی هم به رتبه 5 صعود کرد. خارق‌العاده است و عالی داره پیش میره، ولی خب به هر حال سرود فرانسه نواخته شد و او هم گریست.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
نمایشگاه بین‌المللی خودروی IAA آلمان امسال در مونیخ برگزار شده و خودروسازان آلمانی جدیدترین محصولات خود را به نمایش گذاشتند. با وجود اینکه بسیاری از خودروهای این نمایشگاه اتومبیل‌های هوشمند، خودکار برقی و با مفهومی از آینده هستند، اما بخشی از آن به خودروهای کلاسیک و قدیمی اختصاص یافته. سری بزنیم به این نمایشگاه.
نمایش خودروهای کلاسیک و قدیمی در یکی از مهمترین نمایشگاه‌های خودروی جهان در آلمان. اینجا نمایشگاه بین‌المللی خودروی IAA آلمان در مونیخ است، جایی که خودروسازان آلمانی جدیدترین محصولات خود را به نمایش گذاشتند. اکثر خودروهای به نمایش در آمده اتومبیل‌های هوشمند، خودکار برقی و با مفهومی از آینده هستند. اما این نمایشگاه فقط به اتومبیل‌های پیشرفته اختصاص ندارد. خودروهای کلاسیک و قدیمی نیز در اینجا جایگاه ویژه‌ای دارند و کسانی که دلشان برای دوران دود اگزوز، روغن، بنزین و فرمان‌های از جنس چوب تنگ شده می‌توانند از این خودروها بازدید کنند. موتور وورد، نمایندگی خودروی آلمانی که در تولید خودروهای کلاسیک و قدیمی تخصص دارد، یک سالن کامل را به محصولات خود اختصاص داده. در این بخش میتوان روزهای قدیم صنعت خودروسازی را مشاهده کرد.
استفاده از قطعات پلاستیکی در خودروهای جدید خیلی زیاد شده، اما در گذشته واقعا هیچ پلاستیکی در دسترس نبود. به همین خاطر تولید خودرو یک صنعت دستساز محسوب میشد. این روزا خودروها به صورت انبوه تولید میشن، چون این مدل ها برای بازارهای بزرگ طراحی شدن. اما اون زمان خودروها تا حدی سفارشی و دستساز بودن. برای همینه که مردم از دیدن هنر تاریخی خودروسازی لذت میبرن.
یکی از خودروهای برجسته به نمایش در آمده در این نمایشگاه رولز رویز سیلور کلود 2 ساخت دهه 70 میلادی است که به سفارش فردی برای همسرش با 1,000,000 سواروفسکی تزیین شده. شرکت موتور وورد که در ساخت ماشین‌های هالیوودی برای صحنه‌های فیلمبرداری تخصص دارد، خودروی نیسان اسکایلاین جی تی آر را که در مجموعه فیلم‌های سری و خشن استفاده شده نیز به نمایش گذاشته است.
Also man spricht ja heute schon von dem Begriff Neoklassiker. Das heißt,
خودروهای نو مدرن به دلیل طراحی خاص و محدود بودنشون ممکنه فقط 50 تا 100 تا از اونها ساخته بشه. این یعنی این محصولات در آینده خودروهای کلاسیک محسوب میشن. چند ماشین نو مدرن از مکلارن، پنینفارینا و فورد اینجا به نمایش در اومده. مثل این خودروی فورد جی تی 40 که پشت سر من قرار داره. هر خودروساز بزرگ یک ماشین خاص خودش رو داره که خودروی کلاسیک فرداست.
شرکت موتور وورد علاوه بر خودروهای مدرن اسپورت، اتومبیل‌هایی با موتورهای الکتریکی، هیبریدی و هیدروژنی هم تولید می‌کند. تقریباً همه خودروهای سالن نمایش موتور وورد بنزینی یا دیزلی هستند و خودروهای برقی در سالن اصلی نمایشگاه قرار دارند. این شرکت می‌گوید آنها باید خواسته‌های مشتریان را بپذیرند و اجازه دهند این خواسته‌ها آنها را در تولید خودرو هدایت کند.
استیک سنتی مخصوص شهر فلورانس که قبلا فقط در رستوران‌های مجلل سرو می‌شد، حالا به یک غذای خیابانی تبدیل شده. تهیه این استیک به روش سنتی به زمان زیادی نیاز دارد و بسیاری از مشتری‌ها به دلیل مشغله وقت ندارند در رستوران‌ها این غذا را سفارش دهند، اما حالا می‌شود بدون هدر دادن وقت حین پیاده‌روی در خیابان از آن لذت برد.
استیک معروف شهر فلورانس ایتالیا در خیابان‌ها سرو می‌شود. این استیک مخصوص که قبلاً فقط در رستوران‌های مجلل ناحیه توسکانی در مرکز ایتالیا سرو می‌شد، حالا به یک غذای خیابانی تبدیل شده. نسل هاست که مردم توسکانی ظهرهای روزهای یک شنبه این استیک را به همراه شراب قرمز و پاستا میل می‌کنند. در کنار میز غذا ساعت‌ها با هم حرف می‌زنند و بازی می‌کنند. تهیه این استیک به روش سنتی به زمان زیادی نیاز دارد. در این روش یک تکه گوشت گوساله به همراه استخوان با ادویه بسیار کمی روی زغال چوب بلوط پخته می شود. این استیک به طور نیمه خام در یک بشقاب گرم سرو شده و با چاقوی بسیار تیز برش داده می شود. اما حالا مشتریان پرمشغله می توانند در یک رستوران غذاهای فوری به نام تراتوریا آنتیکو مرکاتو این غذا را سفارش دهند و حین پیاده روی آن را میل کنند، بدون اینکه ساعتها وقتشان را با نشستن در رستوران هدر دهند.
مشتری های ما معمولا اونایی هستن که وقت زیادی ندارن و نمیخوان ساندویچ یا غذاهای سنگین دیگه بخورن. اونا ترجیح میدن غذای سبک امتحان کنن. سن مشتری های استیک خیابونی ما بین 30 تا 40 ساله. حتی چند تا مشتری نوجوان هم داشتیم. اولش ایده ما برای مشتری ها خنده دار بود، اما بعد که امتحانش کردن دوباره برای خوردن استیک اومدن.
شهر فلورانس یک مقصد گردشگری بسیار محبوب است و گردشگران زیادی برای بازدید از هنر و تاریخ این شهر به آنجا سفر می کنند. اما بسیاری از آنها وقت ندارند در رستوران غذاهای سنتی صرف کنند. به همین دلیل ترجیح می دهند غذای خیابانی سفارش داده و حین گشت و گذار در این شهر از آن لذت ببرند. مدیران این رستوران می گویند ایده استیک بیرون بر بعد از یک سفر دریایی و دیدن کیوسکی که ماهی سرخ شده بیرون بر سرو می کرد به ذهنشان خطور کرد. آنها بعد از شیوع بیماری همگیر کووید 19 و افزایش تقاضا برای غذای بیرون بر ایده خود را عملی کردند.
غذای خیابانی یک روش برای معاشرت کنار هم جمع شدن و غذا خوردنه. این روش از روی نیاز مردم برای سرو غذا به شکل ساده به وجود اومد. حتی در ویرانه‌های شهر پومپی و بناهای تاریخی رومی رد غذاهای خیابانی پیدا شده، چون یه نیاز بوده. حالا غذای خیابانی از جنبه تفریحی دوباره اهمیت پیدا کرده.
با افزایش سرعت گردشگری و همچنین اعمال محدودیت‌ها به دنبال شیوع بیماری کووید 19، حالا مردم بیشتر از قبل به غذاهای آماده روی آوردند. این استیک خیابانی 18 دلار قیمت دارد که بسیار ارزان‌تر از قیمت آن در رستوران‌های سنتی فلورانس است. با این حال بسیاری از مردم توسکانی با ایده سرو این استیک سنتی در خیابان مخالفند و اعتقاد دارند این غذا باید به روش سنتی طبخ و سرو شود.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه سپید گزارش داده درباره روند افزایشی نگران کننده کرونا در برخی از استان‌های ایران. این استان‌ها به نوشته این روزنامه آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، برخی از مناطق دیگر از جمله کردستان و کرمانشاه در شمال غربی و غرب ایران هست و همچنین سمنان و استان خراسان رضوی و همچنین استان سیستان و بلوچستان در بخش شرقی ایران. به نوشته این روزنامه مقام های وزارت بهداشت هم تایید کردند که این روند افزایشی در استان های مختلف هفته به هفته و در دو هفته گذشته و در چند روز گذشته ادامه داشته و نسبت به این کارشناسان بهداشت و درمان هم هشدار دادن که این یک زنگ خطر هست. روزنامه سپید البته گزارش دیگر هم داره که مهم هست، سالمندان تنها چشم به راه واکسن کرونا. این روزنامه نوشته که در اوائلی که واکسن کرونا رو در ایران آغاز کردن گفتن که به سالمندان پیش از هر کسی، یعنی بعد از کادر درمان یا همزمان با اونها، به سالمندان هم واکسن کرونا تزریق میشه. منتها این روند که با تبلیغات بسیار گسترده‌ای هم در دوره وزیر بهداشت سابق آغاز شد، بعدها در بخشی از مراکز بهزیستی متوقف شده به نوشته این روزنامه و همچنین سالمندانی که تنها زندگی میکنن، یعنی با همسر و فرزندان خودشون زندگی نمیکنن، اینها هم به نوشته این روزنامه درصد قابل توجهی از این گونه سالمندان جا افتادن از فهرست کسانی که باید واکسن کرونا دریافت کنند. روزنامه همشهری هم گزارشی داره درباره آماده باش خراسان رضوی برای مقابله با موج ششم کرونا و مقام های دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این روزنامه، این روزنامه همشهری، گفتن که به دلیل اینکه چند شهر در استان خراسان رضوی وضعیتش قرمز شده و این احتمال از توی مقام های دانشگاه علوم پزشکی داده میشه که موج ششم کرونا در استان خراسان رضوی اوج بگیره، به همین دلیل از حدود 10 روز پیش مراکز درمانی و بیمارستانی مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی در آماده باش قرار دارند و البته مقام های این استان خراسان رضوی گفتن که ما مقابله خواهیم کرد با موج ششم کرونا و آمادگی داریم که مقابله بکنیم. اما روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره حدود 970 هزار دانش آموزی که در دوره شیوع کرونا در ایران ترک تحصیل کردن. چند جامعه شناس و کارشناس هم در گفتگو با روزنامه جهان صنعت تاکید کردند که این تعداد ترک تحصیل تعداد بسیار بالایی، آمار بسیار بزرگی است و میتونه پیامدهای مختلفی داشته باشه در درجه اول و سرنوشت خود این حدود 1 میلیون دانش آموزی که در دوره شیوع کرونا ترک تحصیل کردند. و علاوه بر اون تأکید جامعه شناسان در گفتگو با این روزنامه این هست که این ترک تحصیل دلیلش فقر و مشکلات اقتصادی هست و خانوارها و خانواده‌ها نمیتونن دانش آموزان خودشون رو حمایت کنن برای اینکه برن تحصیل کنن، به این دلیل که اونها خودشون هم در دوره شیوع کرونا شغل خودشون رو از دست دادن یا درآمدشون کاهش پیدا کرده و کسی هم از اونها حمایت نکرد. آقای ابراهیم سرخیز که پیشتر مسئول بخش امور متوسطه در وزارت آموزش و پرورش بوده، مدیر این بخش بوده، به روزنامه جهان صنعت گفته که تعداد واقعی دانش آموزانی که ترک تحصیل کردن در این دوره، در دوره شیوع کرونا، بیش از 3,500,000 نفر هست.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.